دارا میکنن یا از اول زد و خورد و شروع میکنن؟ اگر اینو یه توضیح بدید هم برای من به عنوان خبرنگار و مردم شاید خیلی جالب باشه.
در جمهوری اسلامی ایران هر به اصطلاح نیروهای نظامی و یا پلیس که الان مورد بحث ماست برای حمایت از مردمه. در کشورهای دیگه پلیس برای حمایت از نظام سرمایه داری و یه عده افراد خاصه. خب این تفاوت ما با اونهاست. بنابراین ما تمام توان خودمون رو متمرکز کردیم که از مردم حمایت بکنیم. اتفاقا یکی از رویکردهای ما در برنامه ششم استفاده از قدرت مردمه، در اون رویکرد اجتماعی که اگر فرصتش من یه توضیح بدم بحنه. چون مبنای به اصطلاح پایه دفاعی جمهوری اسلامی ایران مردم پایه است، ما هم بالاخره باید اتصال پیدا کنیم به قدرت پایه ناپذیر مردم. لذا خب ما برای دفاع از مردم اصلا تشکیل شدیم و نمیتونیم در برنامه‌های عملیاتی خودمون رفتار را از خودمون بروز بدیم که موجب نگرانی مردم بشه
یا مشارکت مردم رو نداشته
بشه یا در واقع پشتیبانی مردمی رو از خودمون از دست بدیم. خب به همین خاطر ما در این حالی که این به اصطلاح روند و این برنامه‌ها رو در واحدهای خودمون پیاده می‌کنیم، در این حال حواسمون هم جمع از نظر اطلاعاتی کار می‌کنیم، شناسایی می‌کنیم کسانی که در داخل جمعیت هستن احتمالاً سوء استفاده بکنن، اینها رو هم با روش‌های خاص اطلاعاتی در برنامه‌های خودمون داریم. لذا ما به عنوان یگان ویژه هر کجا که رفتیم حتی در مأموریت‌های سختی که انجام دادیم مردم معمولاً از ما حمایت کردند، جمع شدن، شعار دادن به نفع ما و از نیروهای ما حمایت کردن، در خیابان اومدن اصلا به اصطلاح برای استقبال نیروهای ما بعد از حادثه‌ای که مثلا پیش ما جمع شد اینطوری. اما در کشورهای دیگه اینطوری نیست. برای اونها ما داریم میبینیم مثلا مردم معنی نداره، که مردم چی هن؟ مردم چه وزنی رو در پیش اونها دارن؟ اونها برایشون منافعشون مطرحه. حالا منافعشون یه روز در حمایت از مردم باشن کارو میکنن، یه روز در حمایت از مسئولین سیاستمدارا باشن، احزاب و گروه ها باشن کارو میکنن. و ما تا به حال دیدیم که اینها معمولا از کسانی که میان سر کار به هر از هر حزبی از هر گروهی میان سر کار، به اونها اگر کسی در مقابل اینها قرار بگیره به شدت باش برخورد میکنن و رفتارهای واقعا جاهلانه که ما مثلا در شرایط جنگی هم خیلی محدودیت داریم که به این شکل از با دشمن خودمون برخورد بکنیم. ولی شما می‌بینید که مثلا پلیس در فرانسه، پلیس در آمریکا چطور یه آدمی که دستگیر کرده، اسیر شده، زیر دست و پا له می‌کنه، چند نفره می‌ریزن سر یه نفر. خب این واقعا نشان از بی‌تمدنی و بی‌فرهنگی اونهاست و نشان از این داره که این به مردم ارزش قائل نیست، به مردم چه بهایی در پیش اینا داره. لذا اونها نمیتونن حوادث رو جمع بکنند، در این حالی که همه حامی هم هستند. یعنی نظام سرمایه داری در خارج از کشور، مثلا در فرانسه هر کشور اختشاشی به وجود میاد، همه با هم هستند، رسانه هاشون هدایت میکنن، اخبار اطلاعات رو به نفع خودشون هدایت میکنن، افکار عمومی رو خودشون میسازن. اما در اینجا نیست، اینطور نیست. در اینجا مثلا خب یه موقع یه مامور ما در وسط خیابون بر اساس یه تعارضی که پیش میاد یه نفر هول میده، یا یه نفر در حین دستگیری میخواد که مقاومت میکنه، مجبور بالاخره اینو دستگیر بکنه. یه کار کوچیک رو همه رسانه‌هایی که به اونها کار میکنن کارو بد و زشت اونها رو خوب جلوه بدن، بر علیه ما بسیج میشن که این یه کار جزئی ما رو خیلی مثلا ضد مردمی نشون بدن اینطوری.
تازه عذرخواهی هم یه وقتایی وجود داره طبق نمونه‌ای که شما.
اکثرا مسئولین ما بالاخره مخصوصا در نیروهای مسلح و پلیس این کارو میکنن. خب دلیلش اینه که اونها نمیتونن حوادث جمع کنن. ما هوا علارغم همه این به اصطلاح پشتیبانان خارجی که نداریم، رسانه‌ها بر علیه ما کار میکنن، حوادث خیلی راحت میتونیم جمع بکنیم. بحران‌های بسیار بزرگی رو که خیلی از کشورها واقعا به زانو در اومدن نتونستن، یا اگر هم جمع کردن با خشونت. ما در طول 5 سال گذشته از 94 به بعد نزدیک به 45 مورد گروگانگیری در کشور اتفاق افتاده. این 45 مورد گروگانگیری سیاسی نبوده، 94 به بعد.
بله.
اینا سیاسی نبودن، مثلا مسائل ضد انقلابی گروه حکیم نبوده، مسلحانه مسائل مالی بود، مثلا
سرقت مسلحانه بود،
سرقت بوده در مواد مخدر بوده، اینطور چیزهایی که سیاسی نبودن. جالبه که ما در همه این 44 یا 45 مورد گروگانگیری یک نفر از گروگانها و گروگانگیری رو نکشتیم، یعنی تونستیم دستگیرشون بکنیم. این در هیچ کشور دنیا نظیر نداره. یعنی شما بعضی که شنیدید مثلا در یک کشور، حالا ما اسمشون رو نمیبریم، ولی خب دیگه اصلا یه جای گروگانگیری شد، ساختمان و گروگان و گروگانگیری همه رو دیگه، یا یه کشور دیگه اصلا آمدن گاز زدن داخل اونجا همه رو از دم کشتن. ولی در کشور ما نیروهای ما از مهارت کاملی برخوردار هستن که گروگان و گروگانگی رو کاملا تونستن سالم آزاد کنن.
در حقیقت تعامل این چنین با مشکلات خب هزینه هم داره و قطعا یک بخشی از این هزینه ها متوجه خود اعضای محترم یگانه های ویژه هست، حالا احتمالا زخمی میشن، احتمالا ادهی قابل توجهی، حالا نه نسبت به جمعیت کشور، نسبت به اینکه یک نفر هم زیاده به شهادت رسیدن. یک مختصرم راجع به در حقیقت زحماتی که در این زمینه متقبل شدن، در حقیقت با بذل جان دیگه، وقتی که میگیم مقابله شناختی، میره وسط جمعیت بخواد صحبت بکنه به جای اینکه از ابزارش استفاده بکنه، ابزار قانونی هم هستش، یا گروگانگیری که فرمودید که تو این 40 چند تا از سال 94 به بعد، 44 یا 45 مورد که بوده، فرمودید نه گروگانگیر نه گروگان، در حقیقت گروگان
آسیب
ندیده یا آسیب جدی ندیده یا کشته نشده. از عزیزان ما توی یگانه‌های ویژه چطور آسیب دیدن یا ندیدن توی این موارد؟
ما تو حوادث رهایی گروگان از سال 94،
چون به این بخش کمتری وقتی توجه میشون، بله. افتخار اینه که خب آقا ما بدونیم که کسی رو بکشیم آزاد کردیم یا همه رو گرفتیم، بله. تو آمار این ور شاید کمتر در دسترس مردم قرار بگیره.
بله، ما 3 شهید دادیم در گروگان، رهایی گروگان، که اینها خب روحشون رو خداوند انشاءالله شاد و غریب رحمت بکنه. 94 به بعد، همون 45 مورد که از کردن ما برنامه که داشتیم،
یعنی یگانه‌های ویژه از خودش مایه گذاشته اما در عمل نه گروگان گیر نه مجموعه گروگان ها صدمه یا کشته ای نداشتن، یعنی تلفات جانی نداشتیم.
یکی از من این نکته رو میخوام عرض بکنم، تو این صبر و حوصله که شما فرمودی، ما یکی از درسایی که به نیروهای خودمون میدیم، تاباوری بالا باید داشته باشن، آسرانه تحملشون بالا باشه. یه موقع مثلا با تحریک و یه موقع با حرفای از حریف شنیدن با مقابله شد، زود عصبانی نشد. من یه خاطری رو عرض میکنم خدمتون. یکی از فرماندهان ما در همین بحران‌های شهری، این به اصطلاح میخواست از یه محل عبور بکنه، یه سنگی به سمتش پرتاب میکنن و این خب بالاخره به صورت خودش حساب، صورت این فرمانده ثابت میکنه، این همینطور خونین میشه. بعد نیروهایی که همراهیم بودن میگن خب بریم تعقیب کنیم، دیدیم رفت فلان خانه، بریم دنبالش بگیریم. اینو میگه اشکال نداره، ولی مراقبت کنید که خیلی حساب شده و اون مراحل قانونی رو رعایت بکنید. درو که باز میکنن، این میبینی که یه دختر بچه اونجا ایستاده و تا این مأمور رو با این هیبت میبینه این گریه میکنه. این فرمانده میگه برگردیم، نمیخواد دیگه بریم داخل. خب این درگیری تو اون منطقه چند روز ادامه داشت، مثلا شاید 3-4 روز این به اصطلاح معذرت میگه اون ساختمانی که اون مجموعه که ما رد موشیدیم مأموران از اونجا سنگ پرتاب میکردن یا بالاخره به ما شعار میدادن حرف میزدن، دیگه تمام شد. شما این رو در هیچ جای دنیا نمیتونید پیدا کنید که ماموری که این آسیب رو ببینه و اتفاقا فکش عمل شد، بعدن دندوناش ریخت، بعدن بالاخره یه خسارت
ضربه جدی
رو دید، ولی به خودش اجازه نداد وارد خونه بشه و اون دختر بچه بترسه. اینها موضوعاتی هستن که در واقع ما رو در مقابل مردم، در کنار مردم عزیز می‌دارند و ما افتخار می‌کنیم به این صحنه. لذا خیلی جاها نیروهای ما آسیب می‌بینند و سنگ می‌خورند، بالاخره عصبانی جمعیت میاد جلو و اصلا بعضی موقع ما چون ما تجهیزات خوبی داریم، مثلا کلاه داریم، لباس داریم، ابزار خوبی در اختیار ما هست، بگن شما خیلی مدارا کنه که بذار تخلیه بشه. بعضی موقع جمعیت جوانی احساساتی شده یه کاری رو شما مدارا کنید تا تخلیه بشه. وقتی که به خط قرمز رسید شما برید اون هوشمندانه عمل بکنید.
این نکته مهمیه، چون شاید به این صورت کسی نشنیده باشه از یگانهای ویژه که ما حاضریم سپر بلای شما بشیم تا شما یک مقدار در حقیقت اون عصبانیتتون فروکش پیدا بکنه، الا اینکه حالا دیگه کارت به استخوان برسه به قول من. میفهمید؟
این مرتبا به نیروهای خودمون میگیم که این صبر رو داشته باشید، تحمل رو داشته باشید، و اصلا به فرماندهان خودمون تو آموزش‌ها میگیم که بهترین فرمانده ما اینه که این گونه حوادث رو بدون درگیری تمام بکنه، گفتگو بکنه، اخطار بده، کار روانی انجام بده با مدارا و این رفتارهایی که آموزش دیده، با استفاده از تجهیزات بازدارنده خودش. مثلا ما صحبت داریم، برای مردم صحبت کنه، اخطار بده، تذکر بده، اون مسائلی که به اصطلاح عواقب قانونی که داره به اینها یادآوری بکنه، و در این حال از خود مردم یارگیری بکنه. خیلی جاها فرماندهان ما میرن از داخل جمعیت کسان رو میرن، میگن این رفتار شما درست نیست، مناسب نیست. اون فرد میاد برای مردم بالاخره صحبت میکنه، تذکر میده، و ما در واقع شما میبینید الان خیلی از حوادث نارضایت مردم نسبت آب و نسبت به نمیدونم ریزگردها و حوادث مختلف خیلی زیاد، کارگرا میان همه اینا رو ما با این شکلی جمع میکنیم. یعنی ما اگر بریم اون پلیسی که اشاره فرم بودن که مثلا تو کشور خارجی اینطوریه، واقعا ما با اون رفتارها داشته باشیم، اینا همشون هزینه داره. ما همه اینها رو با اون سختی هایی که خود مامورین ما قبول میکنن، بالاخره سنگ میخوره، زخمی میشه، اینا رو تحمل میکنیم، در این حال اجازه نمیدیم که به اصطلاح برای مردم آسیب برسه. اما در این حال عرض کردم اشراف اطلاعاتی که ما داریم از سیستم اطلاعاتی خودمون استفاده میکنیم، مستند درست میکنیم و بالاخره افراد شناسایی میکنیم، اونایی که صحنه گردان، اونایی که موقع مثلا بعضن هم اینا
مدیریت میکنن،
مدیریت میکنن، بعدن بالاخره کار اطلاعاتی روشن انجام میگیره و به این شکل آرام و به اصطلاح نرم حوادث رو
چه و چه نیکو یدک میکشه و چه حسن انتخابی داره نام زیبای موسی بن جعفر رو در یگان ویژه که در حقیقت مظهر فرو خوردن خشم هستش، حضرت موسی کاظم علیه السلام.
یکی از تیپ های ما به نام این امام بزرگوار.
بله، چون خونده بودم یا شنیده بودم جایی. نکته‌ای می‌خواستم بگم.
شاید خیلی از افرادی که الان توضیحات شما رو شنیدن میگن خب قطعا اون مامور یگان ویژه‌ای که اینقدر قرار سه ساعت نشون بده، کتک بخوره، هیچی نگه، با مردم صحبت کنه، مداره کنه، حقوق خیلی خوبی دریافت میکنه. واقعا دستمزدای پرسنل یگان ویژه خیلی چند به قولی خودمون چند میلیونی و بالاه،
نجومیه به تعبیر امروز.
دقیقا
دیروز من شنیدم فرمانده محترم نیرو در یه برنامه تلویزیونی اینو خبرنگار سوال کرد که مزایا و حقوق نیروهای پلیس. نه، ما مثل بقیه دستگاه ها حقوقمون همون اندازه است. تازه افسران ما از دو سال قبل حقوقشون رسید به 3 میلیون. افسری که مثلا 10 سال 15 سال سابقه داره، دانشکده دیده، کارشناس و کارشناس ارشده، زیر 2 میلیون حقوق می گرفتن. حالا تو این چند سال استاد کل نیروهای مسلح و فرمانده محترم نیرو پیگیری کردن که ما الان رسیدیم به مرز 3 میلیون، 3 میلیون و 500. اینطور نیست ما
خب صد و شاید بگیم که خب حقوق عددیشون کمه، ولی مزایایی مثل خونه، ماشین، نمیدونم بنای خرید، اینجور چیزا انقدر در اختیارشون هست که اون حقوقه به چشم نمیاد.
اصلا من بگم 1/100 تعداد 1/100 نیروهای ما خانه سازمان در اختیار ما نیست. یعنی این اینطوری هم خانه مزایای جانبی هم داشته باشه،
اون سایری که تو بعضی از فیش‌های عمومی
اضافه کار اضافه کار معمولا همه دستگاه‌ها میگیرن، ما هم میگیریم، ولی نه به اون حد.
اضافه کار تابعی از اصل حقوقه، وقتی حقوق پایین باشه یک کسری از اون هست، قاعدتا اضافه کار
اونم سقفش محدودتره. در سال مثلا تو مناسبت‌ها یه سبد معیشتی هم اتکا و نیروهای مسلح و خود فرمانده محترم نیرو کمک میکنن، اینم عددش مثلا در مناسبت‌های مثل رمضان مثلا سبد معیشتی داریم، یا در هفته نیروی انتظامی یا مناسبت‌های در سال 2 بار ما سبد معیشتی داریم، اونم برای کل نیروها، یعنی از درجات بالا تا نیروهای پایین، حتی متوفیان و حتی بعضی جا سربازان و متأهل رو هم تو برنامه هست که نیروی انتظامی مثلا سبد معیشتی 300 تومن 200 تومن در دو مرحله سه مرحله در سال داده میشه. اینطور نیست، ما مثل بقیه دستگاه ها البته متناسب با سختی و شرایط کاری که پلیس داره خیلی کمه، چون میبینید اصلا پر استرس ترین کار کار پلیسیه، یعنی حتی به خونش هم که رفته این فکرش به نوعی در ادامه همون کاری که در سازمان انجام داده، یعنی افکار این در رابطه با جرایمی که متعددی که باش سر کار داره به هم خورده، بعضی از جنایت ها رو میبینه، بعضی از صحنه های جرم رو مشاهده میکنه، بعضی از آدم هایی که میبینه بهشون ظلم شده، واقعا تحت تأثیر این صحنه های متفاوت میگیره، حتی در زندگی شخصی خودش هم اونها رو نمیتونه از خودش جدا بکنه. لذات در حد معمول دیگه. ما
حالا اصلا فرض بفرمایید که خیلی خوبه، ما میخوایم بگیم که هر کی میخواد بیاد عضو ایگان ویژه بشه چیکار باید بکنه، چه شرایطی داره؟ اگه خوبه خوب، هر کی دوست داره حقوقش رو بگیره و شرایط سختیش رو هم به جان بخره چیکار باید بکنه؟ خیلی مختصر راجع به اینم صحبت کنیم.
ما تقریبا امسال خیلی زیاد سهمیه جذب داریم و اگر سواد دیپلم داشته باشن، چون افسرا میرن به دانشگاه پلیس، باید برن از اون طرف،
یعنی راه‌های مختلفی داره. بله. از دانشگاهی که مشخصه با تحصیلات در حقیقت دانشگاهی،
بله. از دیپلم میرن، امتحان میدن، از طرف کنکور سراسری میرن دانشگاه پلیس، ولی ما اگر بخوان مستقیما با مراجعه کنن از طریق درجه داری میتونن به گزینش سراسر استانها در کشور مراجعه بکنن، ثبت نام بکنن، مدرک دیپلم داشته باشن، زیر 22 سال باشن و معدلشون بالای بیشتر از پایین تر از 14 نباشه، سلامتی جسمی کامل داشته باشن و بالاخره در اون مراحل گزینش شرکت کنن، میتونن مراجعه کنن. و همین اینجا من اعلام میکنم ما ثبت ناممون خیلی زیاده، هر چی مراجعه کنن ما آمادگی داریم که جذب کنیم،
هر کی مرد میدونه بس اسلام. خب چند دقیقه بیشتر فرصت نیست تا پایان برنامه، راجع به واحدهای مختلف هم صحبت بکنیم. ظاهرا عرض شود که مثلا واحد سوارکاری ویژه، واحد سوارکاری ویژه داریم، واحد پرورش سگ‌های پلیس هستش، اینا هم زیرمجموعه یگان‌های ویژه است، درسته یا خیر؟
یه بخششون بله.
یکم راجع به اینا صحبت کنیم که راجع به تنوع جزئی هم مردم آشنا بشن، چون بالاخره حالا عنوان کردیم اگه کسی میخواد وارد این میدان بشه بسم الله، شاید این آشنا بودن با واحدهایی که مثلا گلایدر، چتر بازی، این واحدها چه واسه جذابیت داشته باشه و بخش بانوان هم ظاهرا داریم به صورت محدود. یکم راجع به اینا صحبت می‌کنیم.
خب یگان های ویژه در واقع یک واحد حرفه‌ایه و اصولا باید سطح آموزش های خودش رو اینقدر ارتقا بده که بتونه ماموریت های مختلف رو در شرایط خاص جوابگو باشه. ما واحد نوپو که در اختیار داریم،
مخفف چیه؟ نیروی ویژه پلیس
خارجه بهش میگن سوات و نیروی پاد وحشت، یعنی اون چیزش مخففش اینه، ولی ما نوپو میگیم نیروی ویژه پیرو ولایت.
آها،
یعنی پلیسیه، یعنی ما بالاخره اون پاد وحشتی که خارجی دارن ما از به اصطلاح مفهوم معنوی استفاده کردیم. خب نوپو در واقع زبده‌ترین نیروهای ما که مسلحن، اینها برای رهایی گروگان و تیمای تروریستی و اون ماموریت‌های خاص وارد عمل میشن. اینا بهترین تکتیر اندازه رو دارن، اینا بهترین سطح بازه رو دارن که ما فردا صبح از برج میلاد سطح بازه به پرش دارن،
همین عزیزان هستن،
همین اینا هستن. بله، اینها آمادگی دارن که در شرایط عملیات راپل انجام بدن و در مراتبی که مورد نظرش رو با سطح بار ریزی بکنن اینا رو، و همچنین باید سوارکاری رو بلد باشن، هم سوار ماشین جانن، ماشین سواری خیلی ماهری هستن که مثلا ما اگر شما اگر دیده باشید
جلوه‌های نمایشی و اتومبیل موتور 1000 و اینا نوپو هستن دیگه.
بله. اگر شما دوست صحنه‌ای که ما نمایش میدیم نشسته باشید وحشت میکنه آدم که اینا وقتی که اون تعقیب گروزهایی که انجام میدن و موتور سوارهای ماهری هستن و سوارکارهای ماهری هستن که با اسب و یعنی نیروی ویژه ما باید مهارت انقدر داشته باشه که هر وسیله جلو شد بتونه از اون استفاده کنه.
اینا بخشی از یگان‌های ویژه یا همه یگان‌های ویژه در حقیقت نوپو به حساب میاد؟
بخششون. از کردم ما یه بخشمون واحدهای کنترل اختشاشات مقابل اختشاشات، این یه بخشه، یه بخششون نوپوس که به موازات یگان‌های ضد اختشاش در سراسر کشور گسترش داره. این فقط کارش برای تمرین و تیراندازی در شرایط خاص، جرایم خشن
و جرایم هر روز لوباش هم نوپو ورود پیدا میکنه تو موردهای خیلی خاص.
در شرایط نوپو نه، نوپو اصلا فقط جنگ مسلحانه، رهایی گروگان، اصلا به این کارهای معمولی خیلی ورود پیدا
میکنه. عرض لوباش برای یگانه‌های ویژه کار معمولیه.
اینا برای یه واحد دیگه ما وارد میشن. اینا اصلا کارشون خیلی به اصطلاح کلاسشون بالاست.
درسته.
این موضوع پیدا نمی‌کنند.
رجوع سایر واحدا باید سبکا داریم، یعنی سبکایی
سبکا رو نه، سبکا الان در پلیس مواظب امنیت مخدره بله،
منطقه
یک واحدی اونجا هست که برای خر سلاح و برای تو رهایی گروگان ما از اون استفاده میکنیم. یک واحدی است
تشخیص چیز تو تشخیص مواد منفجره و اینها مونم
بله، اونا تو ماموریت ما نیست، مواد منفجره برای رهایی گروگان و خر سلاح تو حوزه ما هست. این سگهایی هستن که بالاخره تو خر سلاح کردن یا به اصطلاح راحت رهایی گروگان میتونیم از اون استفاده کنیم. یه واحد ما هم واحد خواهرانه، یعنی این یگان ضد اغتشاش زنان هم در کشور چند سال تشکیل شده و در تهران تقریبا سازمان اولیه خودشو داره. همین که خانم سوال کردند که اگر در ورزشگاه یا هر جای دیگه، خب ما از اینها استفاده میکنیم به شکل اطلاعاتی و بعضا شناسایی.
پذیرش برای اینها مثل پذیرش آقایون آزاد هست یا خانم هم فرق میکنه؟
یگان های ضد اغتشاش زنان مردم پایان عمدتا از نیروهای داوطلب مردمی میان، مثل واحدهای بسیج اینا که علاقه داشته باشن با پلیس هم کاری کنند میان ثبت نام میکنن. بله پلیس مثل در قاره پلیس افتخاری میان و ما از اونها مون تا بدنه از کادر هست، کادرهای خودمونه اینا رسمیان، ولی اون نیروهای عمومیشون از نیروهای پلیس افتخاریه.
بسیار خوب. شما راجب اربعین نفته
بود؟ آره دقیقا. یکی از جاهایی هم که حالا خیلی دوستان یگان ویژه زحمت مردم رو میکشن همین بحث خروجی های مرزها و حالا تامین امنیت و حالا بحث حفاظت از مرزها تو زمان اربعین کنار حالا پلیس مرزبانی است. اگر سردار بتونه یک آماری هم از حالا دوستان بگن آره خیلی خوب میشه.
هم آماری رو عنایت بفرمایید، هم اگه نکته‌ای رو میخواید حالا بزرگوارانو برادرانو بگید، چون من خودم شاهد بودم که بعضی از خلاصه جوانانی که پرشور هستن الان زمانی که بدون گذرنامه و البته خب قانونی نبود اون موقع خروج بدون گذرنامه، سعی میکردن با یک مثلا یک نغمه و یک شوری خودشون رو در حقیقت خلاص کنن بله بگن و برن. حالا جو ببین هم یکم صحبت کنید در حد یک دقیقه.
ما همه ساله خوشبختانه سخت‌ترین ماموریت اربعین به عهده ماست. نیروهای ما در سراسر کشور لحظه شماری میکنند که برن اربعین برسه این خدمت زائرین باشن. حتی اگر یه موقعی مثلا ما نتونستیم اینا رو ببریم، التماس میکنن واسطه میشن که برن به اربعین شرکت کنن. چون جمعیت در سراسر کشور انشالله امیدوار هستیم که امسال جمعیت علارغم این توطئه‌ای که در عراق به وجود آوردن که زائرین نرن، برای من به نظرم میرسه که امسال نزدیک به 4 میلیون زائر خواهد رفت انشالله. چون ملت ایران ملت استثنائیه. اون گروه از سراسر کشور جمع میشن میان در پایانه های مرزی. سخت‌ترین کار ما اونجا که ما مدارک اینها رو کنترل میکنیم، بعد منظمش رو میکنیم، ترتیب میره مهر میخوره از کشور،
هم دقت لازم هم سرعت،
خارج میشن. خوشبختانه از سال 95 به بعد دیگه هم مردم قانونمند شدن، خیلی رعایت میکنن و در واقع سبکترین کار برای ما در این طول این چند سال رقم خورده. امیدوار هستیم که خدمت ما در اربعین برای مردم که واقعا افتخار ماست مورد قبول درگاه پرورده متعال قرار گرفته باشه و زائرین بتونن برند و در این زیارت سفر معنوی و یک همایش بین المللی و جهان تشیع خوب شرکت بکنن انشالله. دست پر بنده.
متشکرم از شما. تشکر میکنم از شما سرتار سرتیپ دوم پاسدار حسن کرمی فرمانده محترم یگانه‌های ویژه ناجا و شما سرکار خانم شمس خبرنگار انتظامی خبرگزاری مهر و شما شنوندگان عزیز، انشالله اگر توفیق دست داد و به زیارت مولا امام حسین علیه السلام مشرف شدید، عزیزان یگان ویژه و ما رو هم فراموش نکنید. خدا نگهدار. We'll be right back.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و مهربانانی که به مانند همیشه به ما لطف و عنایت دارید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و ایام به کامتون باشه. با افتخار و با احترام در خدمتون هستیم در بعد از ظهر روز یک شنبه 14 مهر ماه 1398 هجری خورشیدی با بخش دیگری از برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 22:10 شب.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما خوبان و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. دوستان عزیز، جا داره که هفته نیروی انتظامی رو و همه زحمتکشان نیروی انتظامی، همه اونهایی که با پوشیدن لباس مقدس پلیس در راه تامین امنیت، آرامش و آسایش مردم همیشه کوشش و اهتمام ویژه‌ای داشته و دارند و از راحتی و آسایش خودشون میگذرند تا مردم در نهایت نظم و امنیت به زندگی عادی و روزمره خودشون بپردازند. خدا قوت میگیم به همه زحمتکشان در این عرصه. اما امروز هفتم ماه صفر 1441 هجری قمری هم هست و به روایتی سال روز شهادت امام حسن مجتبی. سلام بر تو ای امام مجتبی، از تو میگویم، از تو که پیشوای مهربان منی یا امام حسن. گاهی کلامم نمیخواهد تو را در مظلومیت همیشگی تنها بگذارد و من از تو سخن میگویم.